أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهة پنجم از بحث در تعریف به در رابطه با اینه که آیا بیع فعل اثنینه یا فعل واحده که بیع باشه. از این که تعریف شده است بیع به مبادله، مبادله هم گفته شده است فعل اثنینه، مثلا باب مفاعله برای فعل اثنینه. بعضی ها اشکال کردن بر این تعریف که بیع فعل بایع تنها، مشتری بایع نیست بلکه مشتری است، پس تعبیر به مبادله درست نیست چون مبادله فعل اثنینه. بعضی از محققین هم سعی کردن که صيغه مبادله را فعل واحد قرار بدن و اینکه مبادله فعل اثنین نیست، باب مفاعله باب فعل اثنین نیست بلکه باب تفاعل فعل اثنینه، باب مفاعله هم فعل واحده. ضارب فاعل خادع امثله هم از قرآن آوردن برای اینکه صيغه مفاعله برای فعل یک طرف انجام میگیره. الذين يخادعون الله مثلا. ظاهرا نظر این محقق بزرگوار به اینه که مفاعله نسبتی است که به یک نفر داده میشه، یعنی همون فعل اثنین. مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی، ایشون اگر مقصودشون این باشه خب مطلب درستی است فی نفسه، که بین باب مفاعله و باب تفاعل این فرق هست. تفاعل فعلی است که مبدأش اسم مستند به دو فاعل، دو نفر در عرض واحد میشه، مثلا میگید تقاتل زیدون و عمرون، ولی مفاعله قاتل زیدون عمرن اسناد به یک فاعل میشه و دیگری مفعوله، تعدیه میشه به او. ولی مبدئی که در باب مفاعله اخذ شده همون مبدئی است که حدثی است که قائم به دو نفره، ولی این حدثی که از فعل دو نفر سر میزنه یک بار اسناد میدیم به هر دو نفر میشه تفاعل، یک بار همین مبدأ رو اسناد میدیم به یک نفر میگیم این نفر مثل این که این حالت رو ایجاد کرد بین خودش و بین دیگری، این میشه مفاعله. قاتل زیدون عمرن یعنی حالت کشمکشو زدن و خوردن و کشتن و کشته شدن را ایجاد کرد، پس خود اون اثنینیت باز محفوظه در مبدأ که یک فعلی است که فعل قائم به دوتاست، ولی این فعل قائم به دوتا را ایجاد کرد، یعنی ای سبب شد که این حالت ایجاد بشه، قهرن اون یکی هم طرف این فعل قرار گرفت. ولذا با این اعتبار و اضافه جدیدی که در همون فعل اثنین انجام میگیره میشه یک فاعل داره و اون یکی دیگری میشه مفعولش، بگیم قاتل زیدون عمرن. پس باز هم باب مفاعله مثل باب تفاعل مبدأش قائم به دو شخصه، ولی صدورش و اضافهش قائم به یک شخصه که فاعل باشه. علی کل حال چه بگیم مبادلت مال و چه بگیم مبادل فعل اثنینه یا بگیم فعل واحده، اینجوری که ایشون گفته بالاخره به مبادله نیست، به این معنی که به فعلی نیست که به وسیله هر دو ایجاد بشه، یعنی نسبتش به هر دو نسبت واحدی نیست، بلکه نسبتش به فاعل به بایع و نسبتش به مشتری نسبت هیچ گونه نسبتی نداره، بلکه روشن خواهد شد که نسبتش به مشتری نسبت مقابل بیه. پس نه مبادله نه تعریف به مبادله درست نیست، به جهت اینکه چه مطلب صاحب محقق اصفهانی درست باشه چه درست نباشه، مبدأ مبادله بالاخره درش اخذ شده که این به وسیله هر دو انجام گرفته این مبدأ، در صورتی که بیع تنها به فعل بایعه و به هیچ وجه بیع فعل مشتری نیست، شراء بیع مشتری است و اینا مقابل همه. بعضی ها سعی کردن از این نظر تعریف را از مبادله به تبدیل بگن تبدیل و مال، لا مبادلت و مال، چون مبادله مثلا دال بر فعل اثنینه. تغییر مبادله به تبدیل باز هم مشکل را حل میکنه، چون تبدیل مال درست تبدیل فعل بایعه، ولی در طرف مشتری هم باز ما تبدیل مال داریم، او هم مال خودش را که ثمنه تبدیل کرده با مثمن، همچنان چه که ما تبدیل بایع تبدیل میکنه مثمن را به ثمن، مشتری هم تبدیل میکنه ثمن را به مثمن. اگر عراینه عبارت از تبدیل بود، تبدیل هم از دو طرف انجام میگیره، پس چرا به مشتری بایع گفته نمیشه؟ بدون شک بیع و شراء دو مفهوم مقابل همن، یعنی بیع فعل بایع، شراء هم فعل مشتری است. بایستی بحث کرد در این که چرا چه خصوصیتی اخذ شده در بیع که فقط بر بایع صادق بیع و بر مشتری صادق نیست، با اینکه اگر مبادله است خب هر دو مبادله انجام میده، اگر تبدیل هر دو تبدیل دارن، یکی تبدیل مثمن به ثمن و یکی تبدیل ثمن به مثمن. از برای بحث در این حقیقت این جهت پنجم، در حقیقت در دو قسمت واسه بحث کرد، یکی بحث در فرق بین مفهوم بیع و شراء، این دو مفهوم چه خصوصیتی در هر کدوم اخذ شده که بر دیگری صادق نیست، بیع تنها بر بایع صادقه، شراء در بر مشتری صادقه، چه قید مفهومی زائد بر تبدیل یا مبادله، چه خصوصیتی در بیع اخذ شده که مفهوم که لفظ بیع صادق بر مشتری نیست و بر فعل مشتری صدق بیع نمی کنه. این یه بحث که این بحث بیشتر جنبه اثباتی و لغوی داره. بحث دیگری در اینجا هست، اون اینه که آیا حالا این بیع که فعل بایعه، فعل یه نفره نه فعل دو نفر، اون بایعه فعل اثنین نیست، آیا این صادق است قبل از تحقق قبول یا صادق نیست قبل از تحقق قبول، یعنی متوقف از صدق بیع بر اینکه قبولی باشه در اونجا، یا قبولی هم نباشه بیع صادقه، چون بیع عبارت از تملیک، تملیک رو هم بایع میکنه به مجرد ایجاب، پس بیع انجام داده. اینم بحث دیگری است که آیا بیع متوقف است، مفهوم بیع صدق این مفهوم متوقف است بر تحقق قبول یا متوقف نیست، که این بحث بیشتر جنبه ثبوتی خواهد پیدا کرد چنانچه خواهد آمد. اما بحث اول اینکه فرق میان مفهوم بیع و مفهوم شراء چیست؟ مفهوم بیع لغتاً و عرفاً به معنای دادن شیء است و قرار دادن اون شیء را در تحت سلطان دیگری، همون داد و ستد که در فارسی هم گفته میشه، دادن بیع است، ستد شراء است. دادن شیء، اعطاء شیء و مال مثلا و قرار دادن او در تحت سلطان دیگری در مقابل عوض، البته نه مجاری، به عوض، این بیع است. شراء چیست؟ شراء درست مفهوم مقابل بیع است، گرفتن اون شیء شراء است، در حقیقت یک دفع هست، یک قبض هست، یک دادن هست، یک گرفتن هست از اون طرف دیگه. عمل دادن و متعلق سلطان دیگری قرار دادن مال را به عوض در مقابل عوض نمجانی، این رو میگن بیع. گرفتن این شیء را باز هم به عوض نمجانی، اون رو میگن شراء. پس در حقیقت بیع و شراء دو مفهوم متقابل با هم تقابل دارن، ولذا هر دو هم اضافه به یه چیز شدن. بیع میگیم فلانی این کتاب را فروخت، مشتری هم اون کتاب را خرید، این درست مقابل همه، ولذا خرید هم اضافه میشه به چی؟ به خود همون مبیع که کتاب باشه، نه به ثمن. ولذا شراء مبادله به این معنا نمیتونه باشون، اضافه میشه به چی؟ اضافه میشه به مبیع، مبیع را که تملیک نکرده مشتری، تملک کرده. و شاید مقصود اونهایی که گفتن بیع تملیکه، شراء تملکه، همین باشه، اینا مقابل همه، تملک درست نقطه مقابل تملیکه، وقتی کسی چیزی رو میده به دیگری پس ای تملیک کرده، اونم تملک کرده اون شیره، اینا دو مفهوم متقابل با هم. بس بلحاظ مبيع بلحاظ یک مال که همون مبیع باشه دهندش تملیک کننده اون مال به عوض بایع قبول کننده اون مال کسی که گرفته اون مال را تملک کرده به عوض مشتریست. حالا اینجا این سوال میاد که چرا بلحاظ مبیع نمیشه به مشتری گفت بایع، چون نقطه مفهوم مقابله، گرفتن این نه تملیک. ولی این آقای مشتری به لحاظ ثمن که بالاخره یه چیزی رو به او تملیک کرده در مقابل این، مجانی که رو نگرفته، مبیع را گرفته در مقابل ثمن را تملیک کرده، چون با عوض گرفته. و معنای به عوض اینه که در مقابل این شیء را که اخذ کرده یک شیء را او هم که ثمن باشه داده به بایع. پس وقتی ما نگاه بکنیم به ثمن میبینیم مسئله برعکس میشه، میشه با مشتری تملیک کننده ثمن و دهنده ثمن و بایع گیرنده ثمن. چرا به مشتری بایع نمیگن به لحاظ ثمن و به بایع مشتری نمیگن به لحاظ ثمن؟ اونجا هم اینو بگیم بایع هم ثمن رو تملک کرده بس مشتری است، گرفته ثمن رو، به این لحاظ مشتری است، و مشتری هم ثمن رو تملیک کرده به بایع بس بایع. پس هر کدوم از مشتری و بایع به دو اعتبار بشن بایع و مشتری، به لحاظ اون چیزی رو که بایع تملیک کرده بایع بایع، مشتری مشتری. به لحاظ ثمن برعکسه، مشتری بایع، بایع مشتری است، چون مشتری تملیک کرده ثمن رو، بایع هم قبول کرده تملک کرده ثمن رو. چرا این اطلاق نمیشه از نظر عرفی؟ اگر هر این مجرد تملیک شیئی بیع اون شیء بود و تملک شیئی شراء اون شیء بود، اخذ شیئی شراء اون شیء بود، خب اینجا ما در حقیقت دو تا تملیک و دو تا تملک داریم، یه تملیک و تملک به لحاظ مبیع مسمن، یه تملیک و تملک به لحاظ ثمن. پس بنابراین بایستی دو تا بایع دو تا مشتری داشته باشی، به لحاظ ثمن تملیک کننده، به لحاظ مسمن تملیک کننده مسمن بایع، تملک کننده مشتری است. به لحاظ ثمن برعکس، تملیک کننده ثمن که اون آقای مشتری بود اولا، اینجا میشه بایع، اون یکی میشه مشتری، و اشکالی هم نداره چون به دو لحاظ، به این لحاظ این بایع و به لحاظ او مشتری است. ولی عرفا اینجوری نیست، بایع مخصوص به اولی است، مشتری مخصوص به دومی است. در مقام حل این اشکال بعضی از بزرگان این سعی کردن این مسئله رو اینجوری حل کنن، گفتن بر این که در باب بیع، در مفهوم بیع اخذ شده این که مالی را که تملیک میکنه اون تملیک کننده یا متعلق سلطان دیگری قرار میده، میده به دیگری، اون مال کالا باشه نه پول، یعنی مال عینیتش منظور باشه، کالایی باشه از کالاها در مقابل شیئی که اون دیگری سمن باشه، یعنی مالیتش منظور باشه، مقصود از سمن چیزی که در صرف مالیت درش منظوره، مانند درهم و دینار و اسکناس و اینا. پس در مفهوم بیع اخذ شده این که دهن بیع مطلق دادن و تملیک شیئی به عوض نیست، و مشتری مطلق تملک شیئی به عوض نیست، تا بگیم اینجا پس بایع و مشتری در دو طرف صادقه، بلکه دادن کالا به عوض این بیع بالخصوص، تملک کالا به عوض این شراء بالخصوص. پس بنابراین به لحاظ مبیع که کالاست، عروض، هر کسی که کالا رو دستش او داره تملیک میکنه او بایعه، دیگری که داره تملک میکنه این مشتری است، ولذا بایع یه نفر، مشتری یه نفر، نه دو نفر، هر دوشون بایع مشتری نیستن، چون نسبت به ثمن دیگه ما اونجا عروض نداریم، کالا نداریم، مالیت فقط داریم. دهنده مالیت درست مشتری تملیک میکنه، تبدیل میکنه مالیت خودش را، ولی کالا نیست، پس بیع نیست، تملیک هست، مشتری هم یملک. بله اگه ولی چیز نیست، بایع نیست، همچنین بایع تملک میکنه ثمن را، ولی تملک ثمن گفتیم، تملک هر مالی که شراء نیست، شراء تملک کالاست، کالا تملک نکرده. بعدشون میگه برای این که و اما اگر یه جایی، اجازه بدید حرف ایشون خلاص بشه، اما اگر یه جایی یه کسی هر دو طرف هر دو عوض کالا بود، یا هر دو عوض درهم و دینار بود، اونجا چی میگید؟ چون بعضی وقتا طرفین کالاست یا طرفین درهم و دیناره. ایشون میگه اگر هر دو طرف کالا بود و هر دو طرف یا هر دو طرف یک شکل بود، اگر به حسب نظر اینها اون طرف یکی از این دو شی گرچه یک کالاست ولی کالاییتش ملحوظ نبوده، بلکه مالیتش ملحوظ بود، مثلا مالیتش ملحوظ بود، اونجا در اونجا ما میگیم برای این که آنچه که مالیتش ملحوظ هست بین متعاقدین گرچه خودش کالا باشه او ثمنه، در حقیقت آنچه که عینیتش و خصوصیتش ملحوظه او مثمنه و او کالاست. پس میشه باز یک بایع یک مشتری. همچنین در بیع درهم و دینار، مثلا کسی اگر بخواد در بیع صرف به اصطلاح، کسی اگر بخواد یه پول دیگری را یه ارزی را اینجا صرف کنه، خورد کنه اینجا، کسی که ارز را میفروشه در حقیقت این ارز به شکل یک کالا بهش نظر شده، اون پول رایج همون ثمنه که به شکل مال بهش نظر شده، مالیتش فقط نظر داره که اسکناس باشه، مثلا اینجا تومن باشه. کسی که دلار به تومن میفروشه در حقیقت فروشنده دلار بایعه، چون تومن در اینجا که ثمن رایجه همون مالیتش ملحوظه فقط به خلاف دلار، میشه این بایع او مشتری. خب پس بازم یه بایع و مشتری داریم. و اما اگر هر آینه اون دو شی هر دو چیز رایج بودن، مثل که تومن رو با تومن باید عوض کنه، تومن خورد کنه مثلا، یا مثلا فرض کنید کالا رو با کالا عوض کنه، هر دو هم نظر داشته باشند به هر دو کالا، هم این کالا شخص این کالا رو میخواد، اونم شخص اون کالا رو میخواد، آنچه که امروز ازش تعبیر میشه به مقایزه یا معاملات پایا پای در عربی تعبیر میشه ازش به مقایزه، در فارسی به پایا پای، معاملات پایا پای، کالا به کالا. نفت میدن، بله نفت میدن و مثلا در مقابلش برنج میگیرن. خب اینها چیه؟ ایشون میگه اینها یک معامل، اینا دیگه بیع نیست، اینجا نه بیع هست و نه شراء، چون شرط در بیع اینه که تملیک شونده اون شیعی که تملیک میشه کالا باشه در مقابل مالیت، اما اینجا کالا در مقابل کالا یا مالیت در مقابل صرف مالیت، این دوتا دیگه، این دو صورت رو میگه ایشون یه مبادله جدیدی است و این دیگه بیع نیست به هیچ وجه. معاوضه هست ولی بیع نیست، چون در بیع اخذ شده، بیع و شراء نیست اینجا، در بیع اخذ شده این که تملیک کالا باشه در مقابل ثمن، در شراء هم اخذ شده این که تملیک، بله، یعنی وقتی این قید را عرفاً لغتاً ما اخذ کردیم اینجوری میشه. اگر این قید را ما اخذ کردیم در حقیقت نتیجهش همینه که ایشون میگه که قید این که اون تملیک شونده کالا باشه و در مقابل مالیت صرف باشه اینه که جایی که این نشد، کالا در مقابل کالا شد یا مالیت در صرف در مقابل مالیت رایج صرف بود، مثل پول خود اسکناس رو به خود جنس همون اسکناس رایج تبدیل کنند، اینجا دیگه این یه مبادله جدیدی است، یک معاوضه مشمول عفو بالعقود هست ولی مشمول احل الله البيع نیست، چون این بیع نیست، در بیع عقد شده این خصوصیتی که گفته شد که کالا باشه در مقابل مالیت، مال صرف و ثمن. بعد ایشون نقل میکنن از مرحوم میرزای نائینی، برای اینکه ایشون در اینجا گفتن برای اینکه احدهما بیع است و احدهما شراء است در اینجا، اما کدوم بیع کدوم شراء است مشخص نیست، مردد احدهما المردد بیع است، احدهما المردد هم شراء است. بعد خب این مطلب به این شکل واضح جوابش که قابل قبول نیست، جایی که فرد مردد، اگر مقصود فرد مرددی باشه در خارج، که ما در خارج مصداق مردد نداریم، هر مصداقی موجود بشه در خارج معینه، مصداق همیشه وجود عینی مساوی تشخص و تعینه. اگه مقصود از تردد، تردد مفهومه، ما مفهومش رو جاهلیم، یکیشون معینا در واقع بایع، دیگری معینا در واقع مشتری است. ما جاهل به این مفهوم هستیم. خب این جهل به مفهوم تردد ماست، نه تردد معنا. معنا معینه، ما جاهلیم، ما مترددیم در معنا. خب مراجعه میکنیم به لغت، ببینیم عرف و لغت چی میگه، چه قیدی اخذ کرده در این معنا، تردد و جهل ما هم رفع میشه. بهرا پس یه فرد مردد اینجا، یک کدومشون بایعن یک کدومشون مشتریان، این هم یه جواب فنی نیست. حالا ایشون به این شکل مسئله رو خلاص کرده، برای اینکه در اینجا این اصلا بیع نیست، یک معامله جدیدی است، یه معامله دیگری است، مبادله هست، اسمش بذاریم مبادله، معاوضه، ولی بیع نیست. برای ذا ادله ای که احکامی را بار بر عنوان مبادله و عقد و این حرفا کردن مثل عفو العقود، اونها اینجا جاری است. احکامی که تابع عنوان بیع بالخصوص، مثل خیارات خاص به بیع، خیار مجلس مثلا، خیار تأخیر، یا مثلا احکام دیگه حل الله البیع، در اینجا صادق نیست، چون این بیع نیست. بعضی دیگر از آقایون ممکنه سعی کنن اینجوری مسئله را حل کن، گفته بشه برای اینکه بیع هر که انشاء تملیک کنه، اولا انشاء تملیک کنه او بیع، او بایعه. هر که انشاء تملک کنه او مشتری است. حالا چه کالا باشه چه سمن باشه، ببینیم مسئله روی مسئله انشاء بردن در اینجا، کی انشاء تملیک میکنه کی انشاء تملک میکنه. اگر احدهما انشاء تملیک کرد، گفت ملک تو که هذا المال بفلان، این میشه بایع. اونی که میگه قبل تو میشه مشتری. حالا کالا باشه هر دوش، یکیش کالا باشه یکیش ثمن باشه. این مطلب درست نیست، این جواب هم جواب حل کننده نیست، چون اگر مقصود از این باشه که مجرد اون امر انشائی مقوم مفهوم بیع، اختلاف در انشاء، خب یه جایی ممکنه یه بیعی با انشاء مشتری شروع بشه، مشتری بگه من تملیکت کردم این سمن را به اون کتابی که داری، اونم بگه قبل تو، اینجا بازم در حقیقت بیع اون کسی که گفته قبل تو، نه اون کسی که گفته ملک تو. ممکنه مشتری قبل از بایع ایجاب کنه و بایع قبول کنه، یعنی انشاء بیع ممکنه با صیغه قبول باشه، لازم نیست میشه با صیغه تملیک باشه. تملیک یکی از اشیایی است که دال بر اینه. اگر مقصود این باشه که از تملیک، مقصود انشاء تملیک این باشه که اون کسی که مال را متعلق سلطان دیگری قرار میده او مالک، او بایعه، و اون که قبول میکنه ای را او مشتری است، خب ولی این درسته. ولی صحبت سر این بود در اصل اشکال که این کار از در دو طرف انجام میگیره، نسبت به مبیع این در متعلق سلطان او قرار میده، اونم قبول میکنه، این تملیک میکنه او قبول میکنه، نسبت به ثمن برعکسه، او تملیک میکنه و در متعلق ملکیت ای قرار میده، مال ثمن را متعلق سلطنت بایع قرار میده و بایع قبول میکنه. چون دو تا کار هست در اینجا، مدعی این نبود که مدعای صاحب اشکال این نبود که کلمه شراء بر همون شیعی که بیع برش صادقه صادق باشه، کلمه بیع بر مشتری به لحاظ مبیع صادق باشه، بیع بر مشتری به لحاظ سمن چرا صادق نیست. اشکال این بود که همون کاری را که بایع در رابطه با مسمن میکنه، همون کار را هم مشتری در رابطه با سمن میکنه. به عینه بایع مسمن را تملیک میکنه و مشتری قبول میکنه، ولذا به لحاظ مسمن ای بایع است و او مشتری، اینا مقابل همه. ولی عین این کار در عکس در طرف سمن هم هست، مشتری سمن را تملیک میکنه به بایع، بایع هم قبول میکنه در مقابل اون مسمن. پس اینجا بایستی بگیم مشتری بایع، او یکی مسمنه، اون یکی مشتری است، بایع مشتری است نسبت به سمن. اشکال سر عدم صدق بایع و مشتری به لحاظ سمن بود، که اگر مجرد تملیک کردن و تملک کردن در مفهوم به اخذ شده بود، خود تملیک کردن و تملک کردن، دو تا تملیک کردن و تملک کردن داریم اینجا، یه تملیک و تملک در مسمن، یه تملیک و تملک در سمن. به لحاظ اول این بایع است او مشتری، به لحاظ دوم این مشتری بایع است، بایع مشتری است. و اگر مقصود از این که اون که انشاء تملیک میکنه، مقصود از این بحث، از این حرف این باشه که اون کسی که اول چیز رو میده او بایعه، اون کسی که بخواد تملیک کنه، اون اولین نفر که داره تملیک میکنه او بایعه، و اونی که اول تملک میکنه مشتری است. میزان صدق بایع و مشتری را اولیت قرار بدیم. آن که اول تملیک کرد او بایعه و اون که اول تملک کرد مشتری است. خب ولی زو بایع دیگه مشتری نیست به لحاظ ثمن، چون درست ثمن را تملیکش کرده، تملک کرده ثمن را از مشتری، ولی تملک دومه نه تملک اول. مشتری هم بایع نیست، چون گرچه تملیک کرده ثمن را به بایع، ولی تملیک کننده اولین تملیک کننده نیست، دومین تملیک کننده است. آن که جلو بیفته و زودتر این کار را انجام بده او میشه بایع. تملیک کننده اول بایع است، تملک کننده اول هم مشتری. اگه این باشه اینم روشنه که نمیشه میزان فرق قرار بگیره، به جهت اینکه ما در اینجا ممکنه در یه جایی فرض کنیم که تملیک اول و دوم نداشته باشیم، هر دو در یک آن انجام بگیرن، من قبیل از قبیل بیع معاطات. اگه کسی با همون در حال دادن این هم بده اون مبیع را هم بگیره ثمن را، در یک آن هر دو عمل انجام بگیره. در باب معاطات این معقوله، دادن و گرفتن هر دو در یک آن عرفی انجام بگیره. خب اونجا چی میشه گفت؟ اونجا باید بگیم دیگه بایع و مشتری یا نداریم یا هر دو بایع ان هر دو مشتری است. پس باز به اون اشکال برمیخوریم. بلکه خیلی جاها ممکن است ثمن قبل از مثمن داده بشه، نداده بشه از نظر تسلیم، بلکه تا اینکه گفته بشه خب اونجا انشاءش قبل شده، نه از نظر انشاء هم قبل انجام میگیره. مانند جاهایی که صاحب مثلا مغازه‌ای خیلی در مسائل چیز اینجوری خیلی انجام میگیره، مثلا کسی که اینایی که نشستن سر کوچه ها مثلا آفتابه دارن برای آب میفروشن برای دست آب رفتن یا مسائل دیگه، این نمیاد معامله کنه قرارداد ببنده، یه چیز گذاشته اون کنار، میگه هر کسی اونجا مثلا یه قرون بندازه برید از این آفتاب آب برداره. خب این بیعه در حقیقت، این آقا آب میفروشه به اون مشتری ها، ولی این فروختن آب به چی انجام میگیره؟ به صیغه که انجام نمیگیره، به معاطاتی که اول آفتاب آب دستش بدن بعد پول ازش بگیرن که قرار نیست، برعکسه، اول میره پول رو بذاره اونجا بعد میره آفتاب آب برمیداره. این در حقیقت اول این تملیک کرده ثمن را، بعد با گرفتن اون آفتابی که بعدش تملک کرده مثمن را. خیلی جاها ممکنه اصلا دادن و تملیک انشاء تملک ثمن، تملیک ثمن قبل از انشاء تملیک مبیع قرار بگیره. پس قبل و بعد هم مشکلی را حل نمیکنه. پس یا بایستی گفت در اینجور موارد بیع نیست، اینها یه معاملات جدیدی است، یا که دیگه احکام بیع را برای این معاملات جاری نکنیم. و چنانچه بعضی از بزرگان این کار کردن، مرحوم محقق ایروانی اصل این مطلب را مطرح کرده در حاشیه‌اش بر مکاسب، بعد بعضی از معاصرین هم تبعیت ازشون گفتن بله اینها این جاهایی که مثلا هر دو کالا هستند یا هر دو پول رایج هستند، این اگر اون قید ایشون رو بگیرید اینجا دیگه ما بیع نداریم، نه بیع داریم نه شراء داریم و یه معامله دیگری است و این اشکالی نداره. ادله افوق العقود و ادله صحت مطلق تجارتا عن تراض اینها شاملش میشه، بالاخره تجارت هست، عقد هست، ولی بیع نیست، احکام بیع در اینجا نیست، یه معامله مستقلی است مشمول ادله افوق العقود و تجارتا عن تراض، ادله دیگر خواهد شد. این مسئله بله اسم نداره، اسمش معاوضه است، یه نوع معاوضه است، اسم عربیش مقایزه است، حالا اسم جدید برش درست کردن، پایا پای، مبادله پایا پای، در اینجا اسم پایا پای هست، گفته میشه مبادله پایا پای، کالا در مقابل کالا. ولی انصافش اینه که التزام به این خیلی خلاف عرفه، یعنی خلاف وجدان، خلاف انصافه که ما بگیم اینها بیع نیست. مثلا بیع صرف بیع نیست، با اینکه در روایات امام اطلاق بیع برش شده، بیع درهم به دینار، بیع دینار به درهم، هر دو هم از چیزهای رایج بوده در اون زمان. امروز هم در دنیا اصلا بازار پول و به اصطلاح بازار بورس یکی از بازارهای معروف و مشهور مبایعات بیعه. گفته بشه که احکام بیع اصلا اینجا جاری نیست، مثلا اگر کسی یک شیء را با یک شیء دیگه مبادله کرد، اینجا دیگه نه خیار مجلس داره نه خیار تأخیر داره، احکام خاص بیع وارد نیست. این هم خب خیلی عجیبه. بلکه بعضی از احکام بیع وارد شده در جایی که هر دو طرف کالاست، مانند احکام ربا، ربای بیعی در مکیل و موزونه که مکیل و موزون معمولا هر دوش کالان. و ادله کل ادله که در باب ربا آمده، ربای بیعی، تحریم ربای بیعی در مکیل و موزون، همش در اونجاییست که یک من حنطا من به من نین من حنطا منن به من و من نین به من، من نین به من نین، همش تمام اون احکامی که در اونجا وارد شده در مورد مبادلات کالا با کالا وارد شده. خب پس برای اصلا بایستی بگیم که اون احکام خاص به غیر بیعه، با اینکه ارتکاز فقهی و تسالم فقهی همه برای این است که اینا احکام بیع است. ربای بیعی، فروختن یک من از گندم به مثلا دو من از گندم، اینو میگن ربای بیعی، این ربای بیعی است. خب بیع نیست، بنابراین این دیگه نواز اسمش بیع گذاشت، باز اسمش بود عجیب. میگه این بیع ربوی است، باطل است. نه اینکه بیع نیست، میگه چون بیع ربوی است باطل است، مگر یک من به یک من بشه که اونجا بیع است و صحیح. اینجوری میگه اگر مقدارشون مساوی بود بیع است و صحیح، اگر مقدارشون زیاد بود زیادیش ربا، ربا اسم زیاده است، ربا که اسم بیع نیست. پس بنابراین تمام این احکامی را که در با ابواب فقهی ما داریم در اینجور موارد، باید بگیم همه اینا مجازن اولا استعمال شده، بعد لوازم فقهی داره که التزام به اون لوازم درست نیست، قابل قبول نیست. که بنابراین مثلا بگیم اون احکام در بیع نیست، این احکام زیاده مخصوص به بیع نیست، مخصوص به باب این معامله بی اسم یا معامله ایست که اخیرا اسمش گذاشتن پای یا پای، این هم اسمیست که از غرب شاید گرفته شده باشه پایا پای. خب اینا التزام به این لوازم قابل قبول نیست، بلکه شاید صحیح این باشه که میزان در صدق بی اینه، بی عبارت از برای حل این مشکل و در ضمن مشخص شدن اینکه چرا در خیلی جاها بایع و مشتری یک نفرن نه دو نفر، با اینکه دو تا تبدیل هست و دو تا تملک هست، اینه که در بیع، مفهوم بیع، ما زائد بر دفع و تملیک یا دادن اون شیء در متعلق سلطان دیگری، یک قیدی بگیریم و اون اینکه این شیء را که میده مورد نظر دیگری باشه. یعنی اون شخصی که تملیک میشه بشه این مال، منظورش داشتن این مال به خصوصیته باشه. هر وقت منظورش داشتن این مال به خصوصیت بود، اون وقت تملیک، کسی که این مال رو که منظور اون طرفه یا منظور هر دوست به خصوصیته داده میده، او میشه بایع، اونی که میگیره میشه مشتری. اون وقت اگر یک جایی هر دو طرف قصدشون و نظرشون به خصوصیته مالی که دست دیگریست باشه، مثل موارد پایا پا، اینجا هر دو بایعن و هر دو مشتری، هیچ اشکالی نداره گفته بشه دو تا بایع و دو تا مشتری داره. وقتی هر دو بخوان هر کدوم مافیت دیگری را به خصوصیته میخواد نه به مالیته، اونم مافیت ای را به خصوصیته میخواد نه به مالیته، و هر دو هم کالا باشن یا هر دو هم سمن باشن، ولی بالاخره در مقام معامله هر دو خصوصیت را منظور دارن که دست دیگری است، اینجا در حقیقت هر دو بایعن هر دو مشتری است. پس اگر فرق کرد در این خصوصیت، احدهما احد المالین مورد نظر اون یکی بود گیرندش، ولی سمن به خصوصیت مورد نظر اولی نبود، اینجا یه بایع و یه مشتری بیشتر نداریم. مثل فروختن کالا به سمن به پول رایج، که معمولا پول خصوصیتش منظور نیست، مالیتش و پولیتش منظوره به اصطلاح، چون پوله ولی خصوصیتی نداره. اینجا یک بایع هست و یک مشتری، چرا؟ چون یکی از این دوتا عوض مورد نظر طرف دیگری است به خصوصیته، دیگری که سمن باشه درسته تملیکه تبدیله، ولی مورد نظر او به خصوصیته نبود، این درهمی را که بهش میده نه لازم نداشت، اصلا نظرش به این درهم نبود، کلیه درهم میخواست، هر درهمی مالیتش درهم. اینجا یک بایع داری و یک مشتری. جایی که هر دو چیزن، هر دو عوض معوض مورد نظر طرفینن به خصوصیتین، اونجا دو بایع و دو مشتری داری. اشکال از این ناشی میشد که خیال میشد در اینجا نمیشه ملتزم شد به بیع و شراء. چون اگر بگیم یکی غیر مردد بایعه و غیر مردد مشتری است، این که معقول نیست. بگیم چی مثلا بگیم؟ پس میگیم اینجا اصلا بیع نیست، معامله دیگری است. و فرض شده که بیع و بایع و مشتری همیشه باز یکی باشه. این چنین شرطی نیست که بایع و مشتری باز یکی باشه. بایع و مشتری مقابل هم نیست. اون مفهوم تقابلی که بین بایع و مشتری هست، این بزرگان رو در این وهم انداخته. در اینجا باز یه بایع داشته باشیم، یه مشتری داشته باشیم. این تقابل نسبت به یک ماله، نه نسبت به دو مال. یک مسمن داریم، یک سمن. اگر هر آینه هر دوی از مسمن و سمن به یک شکل شد، به طوری که هم مسمن مورد نظر مشتری است، هم سمن به خصوصیت مورد نظر بایع، بایع این رو میخواد نه مالیت رو، خصوص این کالا رو میخواد که دست مشتری است. اینجا به لحاظ مسمن این بایع است و او مشتری، به لحاظ سمن این بایع است و او مشتری. پس بیع مقایضه یا پایا پای دو بیع است و دو شراء. ولی شبیع به لحاظ مسمن این بایع است او مشتری، به لحاظ سمن برعکس این بایع میشه او مشتری. نه محذور عقلی داره، نه محذور عرفی داره، نه محذور بلکه مطابق با مرتکزات عرفی هم هست. چون در باب پایا پای بدون شک این معامله بیعه، بیع پایا پای گفته میشه. بیع مقایضه در عربی که کلمه بیع میارن، بیع المقایضه در فارسی هم لابد خرید و فروش پایا پای میگن، نمیگن که یه معامله جدید بی اسمیست، این همون خرید و فروش پایا پای. ولذا مثلا اون احکام هم که گفته شد در روایات بار شده بر مکیل و موضوع، اونا بار بر بیعه، چون اونجا این بایع از اون مشتریست، اون بایع از این مشتری، هر دو بایع اند و هر دو مشتری، هر کدوم به لحاظ یکی از این دو چیز. پس بنابراین حل این اشکال به اینه که ما ملتفت بشیم در مفهوم بیع اخذ شده این خصوصیت که اون شیء را که تملیک میکنه مورد نظر تملک کننده باشه، به عینه به خصوصیت مورد نظرش باشه. حالا اگر سمن هم مثل همین شد که مورد نظر بایع بود به خصوصیت، مثل جایی که کالاس، اینجا هم این بایعه هم اون بایعه، هم اون مشتری است هم این یکی مشتری است، چون در حقیقت هر دو خصوص به لحاظ هر کدوم از سمن و مسمن مفهوم به صادقه. اون احکام تمام باره همینجور، اینجا همینجوره. اینجا طرف قبل از قبض اگه دست اگه قبض باز نشده باشه از هر کدوم طرف باشه از کیسه خودش رفته، تمام اون احکام باره. اتفاقا این امتیاز این شی، یعنی این مؤید این مطلبه که اون احکام معنی نداره گفته بشه در اینجا بار نیست. باره، هم عرفن باره، هم ادله شرعی باره، هم در اون ابواب که خواهیم آمد خود فقها اونجا میگن باره. در اینجور جاها در باب بیع مکیل و موزون به هم دیگه میگن طرف قبل ما بار نیست اگر ربا نباشه و با زیاده نباشه، یا از اون جایی باشه که زمینه باشه قطعا اونجا هم صدق میکنه بیع و طرف قبل از قبض هم صادقه. تمام این احکام بر طرفین صادقه. پس بنابراین از اینجا مشخص شد که مفهوم بیع عبارت از تملیک کردن یا دادن در متعلق سلطان دیگری است مالی را که مورد نظر دیگری است به خصوصیته، به عوض، با یه چیزی که در عوضشه. وقت اون عوض یه وقت مالیتش فقط منظوره برای این طرف، پس یک بایع و یک مشتری داره. یه وقت او باز عینیتش منظوره، چنانچه که خودش کالایی بود، یا در بیع صرف که اعیان پول ها منظوره، در صرف و بورس و بازارهای پولی خود پول محل نظر طرفینه. اینجا هم این بایع است هم اون بایع، هم این مشتری است هم اون مشتری است. این بایع است به لحاظ اون چیزی که او میخواد ازش به خصوصیته، و مشتری است به لحاظ اون چیزی که دست اونه و این میخواد به خصوصیته، و اون هم بایع است به لحاظ ثمنی که داده و مشتری است به لحاظ مسمنی که گرفته. و به این ترتیب مشخص میشه که مفهوم بیع با مفهوم شراء متقابلن به این معنا از تقابل، به این معنا که بیع عبارت از تملیک، شراء عبارت از تملک همون شیء. و اگر این مفهوم بیع و شراء این تملیک، او تملکه، ولی تملیک را تملک شیئی که مورد نظرشه، نه مطلق تملک، تملک شیئی که مورد نظرشه به خصوصیت. پس تملک بایع سمن را که مورد نظرش نیست به خصوصیت شراء نمیگن، ولی اگر مورد نظرش بود به خصوصیت مثل پایا پا شراء میگن، اون مشتری است. بیع هم همونجور تملیک اون شیء است که مورد نظر طرف مقابله. پس اگر تملیک سمن شد از طرف مشتری و مورد نظر مقابل که بایع بود نیست به خصوصیت، پس این بیع نیست. تملیک هست ولی بیع نیست. ولی اگر مورد نظرش بود مثل پایا پای این بیع. پس بنابراین در موارد معاملات از این قبیل هم بیع است و هم شراء. در مواردی که کالا هست و سمن یک بایع و یک مشتری، در موردی که هر دو کالا هستن، دو بایع و دو مشتری. بحث اول به این ترتیب تکمیل شد که بنابراین معلوم شد که چرا بیع فعل اثنین نیست فعل واحده، چون تملیک با این خصوصیت این در حقیقت فعلی است که از یک طرف سر میزنه نه از دو طرف، از اون طرف دیگه تملیک اون طرف دیگه سر میزنه. اگر او هم مورد نظر اولی بود اون هم بایعه به لحاظ ثمن، اگر نبود بایع نیست فقط مشتری است به لحاظ مثمن، با مملک است تملیک کرده به لحاظ ثمن، مطلق تملیک بیع نیست. پس بنابراین بیع نه مطلق مبادله است، نه مطلق تبدیل، نه مطلق تملیک، نه تملیک کالاست بالخصوص به جایی که در مقابلش ثمن باشه، بلکه تملیک شیء است که مورد نظر دیگری است و این در دو طرف هم قابل صدقه که در دو طرف این خصوصیت باشه، هم مثمن هم ثمن، جایی که ثمن خودش کالا باشه یا هر دو پول باشه، نسبت به هر دو طرف معقوله و هر دو بایعن و هر دو مشتری هستن و هیچ محظوری نه عقلی و نه غیر عقلی درش نیست. بله ولی به لحاظ دوشه بین اسنه، یعنی اون تملیکی که بایع میکنه نسبت به عروض خودش غیر از تملیکی است که او میکنه.
یک معامله است
برای دو تا تملیکه،
اون غیری که
دو تا تملیکه.